مستند فرهنگ. سی و یکم شهریور ماه 1359 ارتش عراق به دستور صدام به ایران حمله کرد. توپخانه ها گلوله بارونشون رو آغاز کردن و نیروی زمینی عراق وارد خاک ایران شد. اون روز صدام به نیروی هوایی عراق مأموریت ویژه‌ای داده بود. اونا باید با یک حمله گسترده پایگاه‌های هوایی ایران رو بمبارون می‌کردند، اما این حمله بی پاسخ نموند و عملیات موفقی به فرماندهی جواد فکوری انجام شد.
بامداد یکم مهر ماه، تنها چند ساعت بعد از حمله عراق، 140 فروند از هواپیماهای نیروی هوایی ایران از مرزهای عراق گذشتند و پایگاه‌های هوایی الرشید، کوت، موصل، ناصریه، بصره، کرکوک، ام القصر، تموز، حزبه و فرودگاه بین المللی بغداد را بمباران کردند.
صدام فکر میکرد که با اون مسئله بازنشستگی خلبانا و اون پاکسازی ها و غیر و سالکین ها باید نیروی هوای ایران از حیز انتفاع ساقط شده باشه.
در حقیقت اون عملیات 140 فروند نبود، 335 سورتی بود.
سرتیپ خلبان علیرضا نمکی،
اونا مانورش بودن، برای مانور اونا کار کردن. ما آتش پشتیبانی هواپیمایی داشتیم که باید آتش پشتیبانی رو اجرا میکردن، ما هواپیمایی داشتیم که باید دفاع هوایی رو فراهم میکردن، هواپیمایی داشتیم که باید اطلاعات جمع‌آوری میکردن.
این بزرگترین عملیات نیروی هوایی ایران تا آن روز حمله موفقی که در همان روز اول جنگ 50% از توان هوایی عراق را از بین برد. این عملیات به دستور و فرماندهی سرهنگ جواد فکوری انجام شده.
نیروی هوایی عراق روزی که حمله کرد بسیار میخواست اون خاطره جنگ 1967 اسرائیل رو صدام حسین میخواست در خواب و خیال خودش میخواست اینو تجدید بکنه. قسمت اعظم نیرویی که عراق تونسته با اون نیرو ایران حمله کنه، من میتونم بگم یا از کار افتاده و اینکه سرنگون شده.
جواد توی تهران بزرگ شد، مدرسه رفت، قد کشید، دیپلم گرفت و در همین شهر کنکور داد و پزشکی قبول شد. مهر ماه سال 1337 پزشکی را رها کرد و رفت سراغ شغلی که از کودکی آرزویش را داشت. رفت و در دانشکده خلبانی دانشجوی خلبانی شد. یک سال تمام دوره‌های مختلف را گذراند تا بتواند خرداد ماه 1338 برای اولین بار در کابین هواپیمای T-33 بنشیند و یک ساعت و نیم بالای تهران پرواز کند و بعد هواپیما را درست و دقیق روی باند فرودگاه دوشان‌تپه بنشاند. این اولین پرواز فکوری بالای تهران بود، اولین پرواز خلبان جوانی که 21 سال بعد، یعنی خرداد 1359، حاج احمد آقای خمینی آمده بود پیش، پی او برای فرماندهی نیروی هوایی، فرمانده انقلابی که امام از او میخواست تا به اوضاع آشفته نیروی هوایی سر و سامانی بدهد.
یک چند نفری مثل اینا بیشتر توی نیروی هوایی نداشتیم. یکی بود به نام سرهنگ محمود قیدیان که همین محمود قیدیان از معلم خلبانان خود همین مرحوم فکوری
بود. سرتیپ خلبان علیرضا نمکی
برای من تعریف میکرد، میگفت که آقای حاج احمد خمینی، مرحوم حاج احمد خمینی اومد من و فکوری رو توی یه اتاقی دید و گفت یکی از شما دوتا باید بشید فرمانده نیروی هوایی، ترجیحاً آقای قیدیان باید بشه، اگر ایشون نپذیره شما باید بپذیرید، کس دیگه ای و ما نداریم که بذاریم فرمانده نیروی هوایی. که قیدیان تعریف میکرد، میگفت که قیدیان از بزرگان هوانوردی بود، فنون هوانوردی بود و از خلبانهایی بود که ما حتی در جنگ عکسایی رو که این از روی پادگانهای عراق و جای مختلف عراق گرفته بود ما از اونها استفاده میکردیم برای بمباران، در زمان گذشته گرفته بود. به هر حال سرهنگ قیدیان قبول نمیکنه فرماندهی رو، ولی قبول میکنه که معاون عملیات نیروی هوایی بشه. آقای فکوری اصرار میکنه بهش و اون قبول نمیکنه، ولی به هر حال فکوری قبول میکنه و مرحوم فکوری فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میشه.
این طور بود که امام حکم فرماندهی فکوری را صادر کرد. سرهنگ خلبانی که گواهی نامه پرواز با هواپیمای F4 را سال 1342 از آمریکا گرفته بود و از آن به بعد شده بود خلبان F4. خلبانی با صدایی پر و مردانه که وقتی از آمریکا برگشت به او درجه صدفان دومی دادن.
خاطره که از ایشون دارم زمان صدفان دومی،
سرتیپ خلبان ماشاءالله عمرانی،
این شهید خدا بیامرز صداشی خورده به صلاح قوی بود. لیدر دسته اون زمان یه سوال ازش کرد که چون بعد از اینکه از میدون تیر برمیاشتن پرسید که شما رو چهار کجایی؟ گفت من نزدیکتونم. اون لیدر دسته واقعا نمیدونست، این فکر کرد که ایشون عمدن اینجوری جواب داده. بعد اومدن ایشون رو چند روز بازداشتی واسش نوشتن. بعد ما رفتیم پلوش گفتیم بابا این ایشون اصلا تون صداش اینه.
آن روزها خلبان بودن و مذهبی ماندن خیلی سخت بود، کنار هم جمع نمیشد، اما فکوری این دو را کنار هم جمع کرده بود. مراقب بود که تخصصش سر راه مسلمانیش قرار نگیرد و برای همین همیشه متهم بود به مذهبی بودن.
قبل از فیروزی انقلاب آدمی بود که بسیار مسلمان بود، بسیار نماز.
سرتیپ خلبان علیرضا نمکی
دیده بودم تو گردان جا نمازشون رو پهن میکنن، نمازشون رو میخونن و بیشترم مورد اتهام هم قرار میگرفتن.
یادم میاد من تو بالیشون بودم، فلایت آف فور یعنی چهار فروندی، از شیراز بلند شدیم می مأموریت چه لو لیول یعنی ارتفاع پایین.
سرتیپ خلبان محمود زهرابی،
یعنی شناسایی جاده تمرین بکنیم و بریم تا بندر عباس برگردیم بیایم تو رنج پروازی شیراز بمبار بندازیم. در بین را به بدی هوا خوردیم، دوچار سانحه شدیم. وقتی که تیم بررسی سانحه آمدن و پرسیدن که این حادثه چطوری اتفاق افتاده، اون موقع سرگرد بود، گفت من مقصر هستم که فلایت رو بردم تو هواپیمای بعد، تو هوای بعد ابرهای بسیار رداسا و رد و برقدار تندرستورم و باعث شدن اینا سانحه بدن. هیچ کس حاضر نبود زیر بار بره که بگه آقا من چه کار کردم. وقتی که فرمانده گرد آمد گفت آقا اگر شما درس میخوندین ممکن بود اون سانحه رو ندین، اینقدر میرین دعای کمیل میخونین و مفاتیح و قرآن میخونین. یعنی چی؟ یعنی اطلاقش به فکوری بود، ولی چون هم دوره بودن نمیدونست این مسلم بود. من هم که خب یه روز موقع خیلی راحت حرف میزدم مثل حالا، گفتم به بخشن جام شد مشی ایجکت هم جزی از این درسه که تو این کتاب نوشته، ما اون بخشن انجام دادیم.
خلبان هایی که از آمریکا برمیگشتند و به خصوص آنهایی که موفق بودند باید دوره خدمتشان را در پایگاه‌های مختلفی طی می‌کردند تا بتوانند تجربیات و مهارت‌هاشان را به بقیه هم منتقل کنند. این قاعده شامل فکوری هم می‌شد. دوران خدمتش را در پایگاه‌های تهران، همدان و شیراز گذراند و دست آخر فرمانده عملیات پایگاه هوایی شیراز شد.
در شیراز در ستاد تاکتیکی
سرتیپ خلبان ماشاءالله عمرانی
معاون عملیاتی عملیات ستاد بودم، ایشونم ریاست یک نواختی ستاد تاکتیکی رو بر عهده داشتند
و اسکیجولینگ آفیسر بود، یعنی در حقیقت برنامه‌های پروازی رو نظارت میکرد، مینوشت.
سرتیپ خلبان علیرضا نمکی
هر کدوم سر زمان خودش انجام بشه مشکلاتشون رو برطرف میکرد، در این حال که خودش پرواز میکرد و آموزش هم میداد، معلمی هم میکرد.
فکوری سروان بود و معلم بود.
ما دوره آموزش خلبان محمود زرابی
رفتیم اونجا و
معمولا دو ساعت قبل از پرواز وردی اتاق میشیم برام بریفینگ روم، کاغذ داریم روم کاغذ مینویسیم کی با کی میپره، کابین جلو کابین عقب، نوع ماموریت چیه، چه ساعتی بلند میشیم، کجا میریم، چه مدت طول میکشه، ایمرجنسی هایی که در اشتراری باید همه رو بلد باشه، میپرسن ازت چطوری میپره بیرون، چطوری عبورت میکنه. و این چیزا که اصطلاح درف ها، مثلا من از 30 سال پیش یا 1 سال پیش تمام اکثریت اون دستور عمل ها به خاطرم مونده. اون موقع خوندیم العلم و فسقر که نقش و فلجر، موقع جوان بودیم خوندیم یاد گرفتیم تو خاطرمون مونده. ایشون یه سوالی از من کرد در مورد سیستم ناهبری، من یه جوابی دادم، چون به ذر خودم فهم کردم همیشه آدم مقتدری هستم، حرفایی که میذارم خیلی خوب قبول میکنم فرام میشه. گفت نه اینه که شما میگید درست نیست. گفت اگه درست بود چی؟ گفت میذارم از پرواز کنم. رفت کتاب وارد شد و نگاه کرد دید نه اینه ما گفتیم درست نیست. ما رو گذاشت کنار، ما رو پرواز نبرد. یه نفر دیگه انتخاب کرد رفت، ما دانگرید شدیم. از پرواز یه نفر بذارن زمین دوستان من میدارن. این یه امتیاز منفیه براش. ویدیو آسان از این نبایی نداشت. درست خوب نخوندی امروز نمیپری. بار خودت آماده کن.
یک سال مانده به پیروزی انقلاب، درجه سرهنگیش را گرفت و برای گذراندن دوره تخصصی معلم خلبانی فانتوم و فرماندهی اسکادران دوباره به آمریکا اعزام شد. دوره ویژه‌ای که فقط خلبانهای با تجربه آن را طی می‌کردند.
سرتیپ خلبان علیرضا نمکی.
ما می‌گذروندیم در نیروی هوایی. ایشون رفت برای دوره SOS یعنی اسکادران آفیسرز اسکول.
مال زمانی بود که پیشبینی میکرد سازمان که فرض بفرمایید که میخواد خلبانشو بذاره در سمت فرماندهی یه پایگاهی.
سرتیپ خلبان ماشاءالله عمرانی.
اداراتی و هر کجا. این دوره دوره ستاد فرماندهی بود به نام ستاد فرماندهی.
در همان هفته های اول پیروزی انقلاب به ایران برگشت. آن هم در روزهایی که خیلی ها در تکاپوی رفتن بودن. انقلاب پیروز شده بود، کار بزرگی به سرانجام رسیده بود، اما روزهای کارهای سخت تر تازه شروع شده بود. انقلاب کار زمین مانده زیاد داشت و انگار خدا فکوری را برای برداشتن گوشه ای از همین کارها انتخاب کرده بود. همین که برگشت فرمانده پایگاه هوایی تبریز شد، فرمانده پایگاه هوایی شهری که در آن متولد شده بود. اما تبریز دیگر تبریز همیشگی نبود. عده‌ای با شعار خلق مسلمان جدایی می‌خواستند. گوشه و کنار شهر درگیری بود و دوست و دشمن یک لباس پوشیده بودند.
در یک روزی که می‌خواست بره نماز جمعه گفته بودن حق ندارید که برید نماز جمعه، حزب خلق مسلمان یا عوامل
سرتیپ خلبان
سیاسی نظامی رخنه کرده بودن در پایگاه دوم شکاری، میخواستن جلوی اینا رو بگیرن. این آقایون، همین آقای سرهنگ فکوری، کفن پوشیده بود و با یارانش، با بچه هایی که حزب اللهی بودن، دوستانش بودن و رفتن برای نماز جمعه که بعد از اون ایشون رو دستگیر کردن. دستگیر کردن، میخواستن محاکمش کنن که خلبانای گردانای پروازی ایشونو، چون به هر حال میشناختن، معلمشون بود، خلبان بود، فرماندهشون بود، ایشونو نجات دادن، یعنی در حقیقت فراری دادن به سمت تهران.
تبریز که آرام شد حکم دیگری را برایش صادر کردن، فرماندهی پایگاه یکم شکاری، پایگاه هوایی مهرآباد، پایگاه مهمی در دل پایتخت. اما هنوز یک سال از فرماندهیش در مهرآباد نگذشته بود که حاج احمد آقا آمد سراغش، سراغ او و سرهنگ قیدیان. آمده بود و می گفت یکی از شما باید فرمانده نیروی هوایی شود. فکوری برای این کار انتخاب شد، قبول کرد و رفت پیش ما. حالا همه ی هم و غم فکوری شده بود سر و سامان دادن به اوضاع نیروی هوایی. شرایط انقلاب و شور و حال آن روزها خیلی ها را بی نظم کرده بود. این بی نظمی دامان نیروی هوایی را هم گرفته بود.
سربازا خودسرانه از پایگاه ها رفته بود.
سرتیپ خلبان ماشاءالله عمرانی.
بعد یه مقداری به اصطلاح در هم برهمی بود و هیچ کس واقع نمیدونست که چه کار باید بکنه.
سیستم فرماندهی در ارتش به طور کلی و در نیروی هوایی
سرتیپ خلبان علیرضا نمکی
خیلی تضعیف شد، به طوری که پرسنل رو در روی فرماندهان می ایستادن و به هر حال به خودشون این اجازه رو می دادن که با فرمانده پایگاه بحث کنن، رو به رو بشن، حتی توهین می کردن.
در هر کشوری دو جا انضباط واقع باید شدیداً حکم فرما باشه، یکی در ارتش، یکی در بیمارستان ها، فقط به خاطر نجات جان انسان.
سرتیپ خلبان ماشاءالله عمرانی.
انضباط اگر در ارتش نباشه، جنگی که وجود بیاد تلفات زیادی کشور خواهد داد، ولی اگر انضباط در کار باشه و هر کسی کار خودش رو انجام بده، میتونه به موقع دفاع بکنه، به موقع کارش انجام بده و در بیمارستان هم همینجوری.
سپاس و شکر فراوان بر خداوند یکتا که پرسنل نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران توفیق عنایت فرمود که امروز در برابر امام امت بایستیم.
هنوز دو ماه از فرماندهیش نگذشته بود که عراق به ایران حمله کرد. 31 شهریور ماه برای همه سخت بود و برای او سخت در. هواپیماهای عراقی یک بار آمدند و پایگاه های تهران، تبریز، همدان، بوشهر، اهواز، سنندج و کرمانشاه را بمباران کردند. این شد که فکوری دستور عملیات 140 فروردی را همان روز صادر کرد.
فکوری دستور داد که با حد اکثر قدرت به پایگاه های هوایی عراق حمله بکنیم، برای اینکه باندهای فرودگاهشون رو بزنیم، شلترها و مخازن سوخت و این چیزها رو بزنیم.
سرتیپ خلبان علیرضا نمکی.
ساعت 9 شب صدام سخنرانی کرد و گفت که من دست به جوانانم دستور دادم که وارد مرزهای ایران بشن و اونها وارد شدن. فکوری هم آدم استراتژیستی بود، ایشون دستور داد که به شدت پایگاه های هواییشو بزنن. وقتی پایگاه هوایی رو زدیم، بلافاصله دستور داد که سویش کنیم توی انهدام پالایشگاه‌هاش. چون اطلاعیه داشتیم از اداره دوم که پالایشگاه‌های عراق فرآورده‌های نفتی که تولید می‌کنن کفایت کار کشور عراق رو می‌کنه و حتی چیزی هم به بیرون صادر می‌کنه.
عراق هرگز انتظار چنین پاسخی را نداشت. همه پایگاه‌های هوایی عراق به جز الولید که در نزدیکی مرز اردن و در غربی ترین نقطه خاک عراق بود بمباران شد. 50% از توان نیروی هوایی عراق نابود شد و همین شد که عراق هواپیماهای دیگری خرید و همه را در الولید، امن‌ترین و دورترین پایگاهش از ایران، مستقر کرد. خبر که به فکوری رسید، دستور داد تا طرح عملیاتی حمله به الولید طراحی شود. این عملیات بعدها به H3 معروف شد. یک عملیات دقیق، پیچیده و فوق سری که فرمانده نیروی هوایی مسئولیت اجرای آن را به یکی از خلبانان زبدهش فرج الله براتپور سپرد.
شهید فکوری من خواستن تهران خدمت میکن استیم، دستور این عملیات دادن که برای
سرتیپ خلبان فرج الله براتپور
برای 15 فروردین و بندرم فرمودن که لیدری پرواز رو به عهده میگیره. گفتم چشم.
تیمسار فکوری با صحبتهایی که با حضرت امام رفت انجام دادن و مجوز گرفتن و کارهای مقدماتیش هم فراهم شد.
سرتیپ خلبان محمود زرابی.
تیمسار براتپور رو انتخاب کردن به عنوان لیدر دسته.
خلبانا رو صدا کردیم، اومدن پست فرماندهی و به خاطری که این عملیات لو نرم استمرده
سرتیپ خلبان فرج الله برات
شد که تا وقتی که ما برمیگردیم هیچ گونه ارتباطی از پایگاه به بیرون نباشه، تمام قطع، حتی با تهران، حتی مخابرات پایگاه و پرسنلی هم که در پست فرماندهی بودن بیرون نرن تا ما موقعی که بمب زدیم برگشتیم دیگه. در اصل طوری عمل شد که خبردار نشدم.
سه تا هواپیمای F5 بلند شدن و رفتن همزمان. ساعت 8:30 مثلا H3 زده شد، 8:30 هم شمال عراق
سرتیپ خلبان زدن. علیرضا نمکی،
چه توجه دفاع هوایی عراق تماما جلب شد به شمال، اونجا رو اصلا متوجه نشدن و اینا رفتن و برگشتن. من توی دستور عملیاتیش خوندم نوشته بود که به اصطلاح احتمال خسارتهای خودی، نوشته بود احتمال داره که همه 8 فروند هواپیمای جنگنده از دست بره، هر کدومشون به علت یک 4 تا هواپیمای رهگیر عراقی میزد تو دسته اینا، یکی به عنوان کمبود سوخت میپرید بیرون، یکی میرفت اون ور میخورد زمین، یکی میرفت اون طرف گیرش میداختن میزدنش، به هر صورت متلاشی میشد اون دسته پروازی. باید عملیات طوری انجام میشد که نفس از کسی در نیاد تا این عملیات انجام بشه. فقط کافی بود یه فروند هواپیما از پایگاه مثلا کرکوک بلند شه. وقتی رفتن کرکوک و زدن و رفتن، ارتش عراق گفت خب تموم شد، حمله امروزشون ایرانی ها به کرکوک تمام شد. متوجه نبودن که همین ثانیه ای بعد اشتیری زده میشه.
فردای آن روز فکوری به ملاقات امام رفت، گزارش عملیات را داد و بعد به دفترش آمد تا جلوی دوربین تلویزیون خبر پیروزی عملیات و پیچیدگی هایش را برای مردم شهر دهد.
هدف هایی که دیروز پس از یک برنامه ریزی دقیق مورد حمله قرار گرفت، یک مجموعه از پایگاه هوایی است در این منطقه که تقریبا نزدیکترین پایگاه به مرز اردن است و آخرین گزارش هایی که به ما رسیده این استش که تعدادی هواپیمای توپولوف رادار و تاسیسات این مراکز صدمه خورده و به خصوص هواپیماها از بین رفتن در این پایگاه، به نام H3 یا H3 نامگذاری شدن. همطور که ملاحظه می‌کنید تمام اینها H3 هستند و ما هم اینها را به نام H3 می‌شناسیم.
برای خلبان نیروی هوایی تقریبا عادی بود، به اضافه اینکه یه مقدار مسافت بیشتری رو در خاک عراق ما پیمودیم، ولی کلن خواستیم درسی بدیم به صدام که بدون ما قادر هستیم هر هدفی رو در هر کجای خاک عراق باشه منهدم بکنیم، و ضمناً خواستیم یک درسی دیگری بهش بدیم که نباید شهرها را بزنه و اگر جنگ هست باید مناطق نظامی مورد هدف واقع بشه، نه ای که مردم بی دفاع. اما در این ماموریت این درس رو دادیم.
این که شما تمام پالایشگاه ها رو بزنی، پالایشگاه دشمن رو بزنی که این سوخت نداشته باشه، این خیلی فکر بزرگیه، خیلی فکر عمیقیه، کمتر کسی به عقلش اینا رو میرسه. شاید برسه به این که آقا ما پالایشگاه ها رو میزنیم برای که نفته، مال نفته، نفتم تولید میشه، جیب جنگ و پر دلار نفتی میکنه، این کارا بله میشه، ولی این که بزنی که این متوقف بشه در خاک خودستان.
سرتیپ خلبان علیرضا نمکی،
ایشون وقتی دستور داد میدونست که وقتی اینا رو بزنیم یک هفته بعدش ارتش عراق تو خوزستان باید بره تو سنگر، دیگه قدرت موبیلیتی و حرکت نداره، چون انرژی نداره، انرژی نفت نداره، انرژی فسیلی نداره. این دستوری که داد واقعا بزرگه، در تاریخ باید بمونه که مونده. یا نیروگاه های عراق زد، اون موقع ما نمیفهمیدیم این حرفا رو، درک میکردیم که پتانسیال تارگت چیه، ولی اون میدونست تمام نیروگاه های انرژی عراق زد.
در اون زمان یک سال اول خیلی حساس بود و خیلی فشار روی نیروی هوایی بود.
سرتیپ خلبان فرج الله برات
اول که شهید فکوری فرمانده نیروی هوایی بود در اون زمان، و واقعا فشار من که پایگاه معاون عملیاتی یا مسئول عملیات یه پایگاه بودم، فشار زیادی رو من بود که نمیتونستم چند شب باور کن دو شب سه شب یه بار میخوابیدم و نه خواب داشتیم نه خوراک داشتیم توی یه پایگاه. ایشون مسئول کل پایگاه ها بود.
ما تا زمانی که مرحوم فکوری فرمانده نیروی هوایی بود 25 میلیون پوند مهمات رو سر دشمن ریخت.
سرتیپ خلبان علیرضا نمکی،
نه اینکه زمین به هوا، فقط شلیک به هواپیماهاش و اینا، نه
25 میلیون پوند فقط ما مهمات بمب و راکت ریختیم رو سر ارتش عراق. شما این 25 میلیون رو تقسیم کنید 13,000 تن، تقسیم کنید ببینید نزدیک 3,000 تا تریلی میخواد که اینا رو ببره. اینا چطوری اومدن پای کار؟ این مهمات چگونه اومدن در پایگاه های ششم شکاری، در پایگاه چهارم شکاری، در پایگاه سوم شکاری، دوم شکاری، یکم شکاری، اینا چگونه اومدن؟ این لوجستیک رو کی اداره کرد؟ همه اینا کار مرحوم فکوری بود.
اما فکوری سوابق درخشانی داشت و همین سوابق کافی بود تا امام با درخواست تیمسار فلاحی موافقت کند و حکم دیگری را برایش صادر کند. مشاور فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح، مشاوری که 2 ماه بعد همراه تیمسار فلاحی برای حضور در عملیات سامن الائمه و شکستن محاصره آبادان به جنوب رفتند. 2 روز بعد از پیروزی عملیات و شکستن محاصره آبادان، سه‌شنبه 7 مهر ماه به همراه چند نفر دیگر از فرماندهان سپاه و ارتش با یک هواپیمای C-130 از اهواز به سمت تهران پرواز کردند. پروازی که هرگز به تهران نرسید.
یک فروند هواپیمای C-130 ارتش جمهوری اسلامی ایران که از مناطق جنگی عازم تهران بود در حوالی کهریزک دچار سانحه شد و سقوط کرد. سرنشینان هواپیما که جمعی از برادران ارتشی، سپاهی و مجروحین جنگی بودند، عده‌ای در میان آتش ناشی از برخورد هواپیما با زمین سوخته و به شهادت رسیدند و عده‌ای نیز مجروح شدند.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با محوریت رادیو اربعین و همکاری کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین برگزار می کند. فراخوان تولیدات مردمی پویش هر خانه یک حسینی. عاشقان و دلدادگان حسینی می توانند در قالب‌های برنامه رادیویی،
نغمات آیین،
دکلمه کودکان،
ویدیوی کوتاه،
نماهنگ و فوتوکلیپ،
پست فضای مجازی،
شعر،
دلنوشته،
داستانک،
عکس
و طرح گرافیکی برای رادیونما در این پویش شرکت کنند. آثار برتر علاوه بر استفاده در جدول پخش رادیو اربعین، فضای مجازی و رادیونما در آیین اختتامیه رادیو اربعین نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. برای اطلاع از محورهای موضوعی و ارسال اثر به بخش پویش مردمی هر خانه یک حسینیه به تارنمای رادیو اربعین .ir مراجعه کنید. الحسین، سفینه النجات.
از استودیوی پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان. راه‌های ارتباطی شما با ما 2 شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558. و شما عزیزان میتونید از طریق سامانه 162 با ما در ارتباط باشید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به ما منتقل کنید. تا ساعت 22:10 شب همراه شماییم و برنامه های گوناگونی رو براتون تهیه و تدارک دیدیم که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. لحظهاتون همراه با آرامش.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.